بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما به عنوان یکی از نکته های مقدماتی ورود به بحث اصالت وجود و اعتباریات ماهیت، موضوع روششناسی کار فیلسوفان در این بحث و بحث‌های مشابهش رو مطرح کردیم. و دو تا عنوان به کارهای صدر و متعلین دادیم، یکی روش تحلیل عقلی شهودی و یکی هم روش تحلیل عقلی ذهنی یا مفهومی. برای اینکه اینها واضح بشه گفتیم دست کم دو تا مقدمه لازم مورد توجه قرار بگیره. مقدمه نخست راجع به مراتب چارگانه ادراک بود، یعنی ما ادراک حسی رو با هم صحبت کردیم، ادراک خیالی رو با هم صحبت کردیم، گفتیم مدرکات در این دو حوزه ادراک رو بهش میگن صورت یا معقول اول. بعد رسیدیم به ادراک وهمی و عقلی. وهمی و عقلی، راجع به ادراک وهمی توضیح دادیم که معنای جزئی را در بستر ادراک حسی و خیالی درک میکنه، یعنی در دل صورتهای جزئی سر صحنه واقعیت‌های غیر محسوس و غیر متخیل، یعنی غیر صورت را ادراک می‌کنه. اینا رو می‌گیم در واقع ادراک‌های وهمی. ادراک‌های وهمی با این اصطلاحی رو که آن آیون آلمان دارن. بعد این بحث رو مطرح کردیم که ادراک می‌تونه عقلی باشه، یعنی همون معانی رو وقتی که به نحو کلی درک بکنیم. یادم نیست که دیروز اینو گفتم یا نه. در میان فیلسوفان ما به تدریج این معنا شکل گرفت. ابن سینا یک کم این راه رو طی کرد، ولی بعداً صدر المتعلم به نحو مفصل این معنا رو پیمود که اصلاً ما در درون خودمون یک نیروی معنایاب داریم، اسمش رو می‌ذاریم عقل، حالا هر اسمی دوست داشتی بذاری، یعنی یک حقیقت دارای مراتب و حالت تشکیکی داره. یعنی شما وقتی که اون واقعیت ما میگیم عقل، این عقل که همون نیروی معنایابه، اگه جزئی و سر صحنه بیابه بهش میگیم عقل نازل یا همون وهم. تعبیر عقل نازل برای اینکه نشون داده بشه هویت بنیادین ادراک وهمی با هویت بنیادین ادراک عقلی تفاوت نداره، هر دو میخواد معنا بیابه. توجه کردید سیستم های عمل در انسان یکیه، منتها هر وقت اون واقعیت را به نحو جزئی در دل صورت‌ها بیابه ما بهش میگیم در واقع وهم، معنای وهمی، نیروی وهم یا عقل نازل بهش میگن. هر وقت همون واقعیت را به نحو کلی درک بکنه که حالا چجوری نفس برش مقصود میشه که این مسئله به نحو کلی درک بکنه، خودش خیلی بحث و حرف داره. وقتی به نحو کلی درک میکنه ما بهش میگیم عقل و الا یک نیرو و یک حقیقت. من دو تا تذکر در ادامه همین مقدمه عرض میکنم، وارد مقدمه بعدی میشم. یه تذکر رو جو معقول ثانیه. درسته بحث‌های معقول ثانی خیلی مفصل هست و در جای خودش باید مفصل بهش توجه بشه، ولی فکر میکنم تو این دستگاهی که ما اومدیم راحت دوستان میتونن ارتباط برقرار بکنن با واقعیت معقول ثانی و بحث معقول ثانی خوب دریافت بشه. ببین معقول ثانی از یک جهت همه اون چیزی که ما به عنوان معنا در مقابل صورت محسوبش می‌داریم. توجه کردین؟ همه چیزهایی رو که ما اونا رو به عنوان معنا می‌داریم اینا معقول ثانی هستند. مثلا همون چیزهایی که سر صحنه ادراک حسی و خیالی به نحو مستقیم ما معانی رو درک می‌کردیم و می‌گفتیم ادراک وهمیه، تمام اون معانی که در اون ساعت درک میشن همون معقول ثانی هست. منظور از معقول ثانی معلوم ثانی، مدرک ثانی است. این ثانویت به چه معناست؟ این ثانویت به معنی در دل چیز دیگر درک شدنه. و توجه کردید؟ دویده در یک چیز دیگر درک شدنه. ببینید در پناه صورت و در دل صورت و دویده در صورت ما این معانی رو میابیم. لذا ما به اینا میگیم معقول ثانی. منظور از معقول ثانی همین مدرک ثانیه، معلوم ثانیه. لذا که دقت کنیم، من این الفاظ رو الان دوست ندارم به کار برم ولی میگم به دلیل اینکه به کار میبرن. اینا رو میگن انتزاعی تحلیلی. انتزاعی تحلیل نمیدید تو فضای ذهن اصلا، بحث این نیست اصلا. اگر دوستان توجه به ادراک وهمی بکنن خیلی مسائل حل و فصل میشه. ببینید ما راجع به علیت و معلولیت با هم دیگه حرف زدیم. ببینید ادراک قوه معنایاب ما سر صحنه همین حرکت دست و حرکت کلید این رو علت میدونه و اون رو معلول. اون چه که ادراکای حسی ما رو پر میکنه یا صورت ملموسه یا صورت فرسونی که مبصره و امثال اینها، ولی ما در دل همین هویت حرکت دست علیت رو میابیم نه جای دیگر. توجه کنید نکته رو، واقعا هویت علیت همینجا حاضره، بله در دل و در پناه اون امر محسوس، و ما هم به نحو مستقیم اون علیت رو درک میکنیم. البته این ادراک جزئی وهمی در دل صورته. بعد از اینکه این رو تبدیل به کلی کردیم، بازم اون هویت مدرک ثانی بودن عوض نمیشه. یعنی در واقع ما چه جزئیش باشه چه کلیش باشه، مدرک ثانیه، معقول ثانیه، معلوم ثانیه، ثانویت در ادراک داره، در دل صورتها درک میشه. مراد از بحث معقول ثانی، چون وقتی که جزئی باشه چون وقتی کلی باشه، همین معنایی هستش که الان یادآوری کردیم و تذکر دادیم. این یه تذکر. تذکر دوم راجع به جوهره. به دلیل اینکه دوستان رو به دایینا خوندن، ببینید راجع به جوهر که یکی از اقسام دهگانه مقولاته، با توجه به بحثی که ما مطرح کردیم، با توجه حالا با یه خورده در واقع تسامحات، ما اون نه قسم مقوله را جزء صورت‌های محسوس می‌دونیم. یعنی صورت است، معقول اول است، یا محسوس است، یا متخیل هستش تو اون فضا. اما جوهر، چنانچه دوستان در جای دیگه شنیدن و در کتابا باش برخورد کردن، جوهر محسوس یا متخیل ما نیست. یعنی به حسب تعریفی که ما در جلسه قبل ارائه کردیم، به ادراک حسی یا خیالی ما در نمیاد. لذا گفته میشه که ما هیچ حس جوهریاب نداریم. ما نمیتوانیم جوهریت را، اون هویت ماهوی قیام به خود را در دل اشیا، با اینکه یقین داریم که این معنی چنین معنایی چنین واقعیتی هست، نمیتوانیم به نوع حس رو درک بکنیم یا او رو خیالش بکنیم. یه سوال اینجا شکل میگیره که آیا جوهر که ما در پناه اعراض اونا رو او رو میفهمیم، آیا اینها جوهر معقول ثانیه؟ علاوه بر با تعریفی کردی باید معقول ثانی بشه، در حالی که همه گفتن معقول اوله و همه گفتن این صورته. این چطور صورته؟ چجور معقول اوله؟ توجه کردید؟ ببین من یه توضیح مختصر اینجا عرض میکنم، میخوام این فقط اون کدهای اصلی مطرح بشه و کلیدهای اصلی ارائه بشه. ببینید این تعبیر رو توجه بکنید. ما جوهر را حتما تو مطالعات و مباحثات و تو فکرتون این رو توجه، تفکری که میکنید توجه داشته باشید. ببینید ما جوهر را دویده و در دل عرض نمیابیم، اونگونه‌ای که وجود عرض، وحدت عرض، فعلیت عرض. مثلا نگاه کنید، شما وقتی با یک سفیدی برخورد میکنید، خب چشم شما رو سفیدی پر میکنه، ولی همون لحظه در سر صحنه میگید این موجوده، میگید این واحده، چند تا سفیدی نیست، یک سفیدیه. توجه کرد؟ میگید سفیدی بالفعل نه بالقوه استش، میگید خارجیه نه ذهنی. این خارجیت، این نمیدونم بر فرض مثال فعلیت، این وحدت و همسال، اینهایی رو که شما الان ازش برداشت کردی و مفاهیم بسیار معانی جزئی دیگری که اینجا برداشت میکنید، تمام اینها از دل همین سفیدی در میاد. ولیکن دل سفیدی که عرض میکنم، یعنی ادراک ابصاری که ما داریم، همینجا متوجه موجودیت میشیم. ولیکن ما جوهریت را بل استدلال درک میکنیم. ببینید این تعبیر رو نگاه کنید، جوهریت حقیقتی نیست که ما در دل و دویده در سفیدی درک بکنیم. میفهمیم پشت سفیدی یک جوهریت هست، توجه بکنید این کلمه، یعنی ما استدلال میکنیم بر جوهریت. جوهریت به لحاظ بحثایی که فیلسوفان ما دارن یک حقیقت وجودی دیگر با یک ماهیت متفاوته. ما به وسیله اینکه با وجود عرض آشنا شدیم و با ماهیت عرض آشنا شدیم و میدونیم که وجود و ماهیت عرض نمیتواند در تحقق خارجی به خودی خود قائم به خود باشه، میفهمیم پس باید جوهری باشد. نگاه کنید این تعبیر را، در دل عرض نمییابیم، پشت سر عرض مییابیم. بنابراین جوهر این گونه نیستش که دویده در امر دیگه فهمیده بشه، در دل امر دیگه فهمیده بشه، نه نه. بله ما میدونیم پشت سر امر دیگر یک وجود و یک ماهیت قرار داره. اگه دقت بکنید ما به نحو استدلالی بازم جوهر رو در وهله اول میابیم، نه او رو در دل چیز دیگر بیابیم. یکم دقیق میشه. ولی دلیل این که به جوهر میگن معقول اول هست و بهش میگن بر فرض مثال یک صورته، نه اون معنایی که بحث معقول ثانی رو سامان بده، به این نکته ای هستش که الان بهش اشاره کردیم و بررسون. اینم در واقع تذکر دوم. ما از مقدمه اول خارج میشیم وارد مقدمه دوم میشیم. بله؟ ببینید وقتی استدلالیه ما اصلا معقول ثانی رو چجوری معنا کردیم؟ برگردیم به معقول ثانی. معقول ثانی معنای دویده در صورته. این تعریف بر جوهر صادق نیست. یعنی شما جوهر را یک حقیقت دویده در شیء دیگر نمییابید. جوهر جوهر عرض عرضه. بر اساس نگاهی که حتی تا صدرا هم از بعضی اشتباه میکنن، فکر میکنن صدرا از این فضا خارج شده، فکر میکنن یک وجوده. نه، واقعا صدرا جوهر و عرض رو دو وجود، نه دو وجود جدای از هم، یه وجود و یک دامنه یه وجود. دیگه نریم اون تدقیقاتی که صدرا در این قسمت داره. صدرا هم مثل فیلسوفان دیگر یه تفاوتش در جای دیگه است. واقعا در بحث جوهر عرض دو تا وجود قائل با دو تا ماهیت، توجه کردید؟ چون ما دو تا ماهیت داریم، دو تا معقول اول داریم، دو تا در واقع صورت داریم. بله وقتی ما با استدلال به جوهریت رسیدیم، دیگه وجود جوهریت در دل ماهیت جوهریت فهمیده میشه، وحدت جوهریت در دل او فهمیده میشه، نه پشت سر او فهمیده بشه. این تعبیر کم عرفیه، فکر میکنم خیلی زود میتونه ما رو به اون چیزی که فیلسوفان مد نظرشونه برسونه. معانی در دل صور و دویده در صور درک میشن، ولیکن جوهر در دل صور درک نمیشه. ما استدلال میکنیم از عرضیت بر جوهریت. جوهریت متن وجودی دیگریه که اون متن وجودی دارای یک ماهیتی هستش. بله اونجا ما وجود داریم، وحدت داریم، فعلیت داریم، مثل اینکه در عرض هم وجود داریم، وحدت داریم، فعلیت داریم، خارجیت داریم، چیزای دیگه داریم، اونجا هم همین معانی رو داریم. این مقدمه اول تمام میشه، میرون مقدمه دوم. دوست دارم که وایسیم با هم صحبت کنیم، توجه کردید؟ ولی چند جلسه بعد خودتون میگید که تا کجا میخواد وایسین. هنوز دازه مثلا این همه جلسات، توجه کردید؟ بعدش هم که مثلا دهه سفر داره نزدیک میشه، ما مثلا خود حوزه است، ما سطح عالی حوزه هستیم، سطح عالی حوزه تعطیل میکنه درس ها رو، توجه کردید؟ بعد مثلا فرض کنید که درس ها بخواد از به این سمت تعطیل بشه، فردا شهادت تعطیل میشه، اونور تعطیل میشه، توجه. بعد مثلا میگه ما هنوز دو ماه درس رو خوندیم، طرف هنوز فصل دوم مثلا ورود بهش نکرده، اون انتقادها بعدا شکل خواهند گرفت. حالا میریم تو مقدمه دوم، میریم تو مقدمه دوم. مقدمه دوم این هستش که ما در مباحث حالا هم معرفت شناسی اسلامی هم هستی شناسی معرفت یک تقسیم خیلی مهم در باب علم داریم و اونم تقسیم علم است به علم حضوری و علم حصولی. هم یک دنیا مطلب اینجا هست، هم دوستان هر چی اینجا فکر بکنن ساده انگاری نکنن، به حسب تعریفات گهگاهی میشنوند و اینها ساده انگاری نکنن. خیلی این نقطه حساس و بزنگاهی در حوزه معرفت هست که اونجاها باید در واقع مسئله رو پیگیر. مثلا همین تقسیم علم به حضوری و حصولی خودش حضوریه. به لحاظ مثلا اعتبار معرفت شناسانه مباحث این تقسیم خیلی اهمیت داره. توجه کردید؟ و بحثایی که الان در ذیلم یه اشاراتی خواهیم کرد در جاهایش دوستان پی میگن. ببینید در علم حضوری چنانچه دوستان میدونن اصلا عالم و معلوم متحده، یعنی معلوم امری مغایر با عالم نیستش، در دل یک اتحاد شدید علم حضوری شکل میگیره. بله اساساً علم در دل اتحاد شکل میگیره. خیلی بحث خوبه هستی شناسانه ای فیلسوفان ما راجع به علم مطرح کردن، چجوری پدیده آگاهی چجور به وقوع میپیونده. توضیحش این هستش که تا یک یگانگی وجودی حاصل نشه پدیده شناخت و آگاهی در واقع در انسان پدید نمیاد و شکل نمیگیره. من از اون بحثا دور میشم، کار به اونا ندارم، میخواستم اینجا اینو بگم. حتی در علم اصول علم یک نوع وحدت هست، منتها اون وحدت با نماینده شیء معلوم برقرار میشه نه با خودش. توجه کردید؟ بعضی هستن دیگه مثلا تا با جون عربی نمیگه با نماینده من صحبت بکن. توجه کردی؟ اینجوری ببین بین اون نماینده و اون شیء یک وحدت و یگانگی هست، ولی در علم حضوری، در علم حضوری خود شیء معلوم پیش ما حاضره. حالا خیلی دیگه اینجا نپردازیم. در علم ذات به ذات همه اتفاق نظر دارن که اینجا علم حضوری هستش، یعنی در تمام فیلسوفان الان هم تقریبا مخالفی وجود نداره. در علم ذات به ذات علم حضوریه، چون انسان دیگه برای خودش دیگه نمیتونه کلاس بذاره. توجه کردید؟ خودش پیش خودش هستش، حاضر و روشن هستش. حالا البته همینجا علم ذات به ذات هم داستانهایی دارد، ولی اون داستانها به بحث ما ضربه نمیزنه. توجه کردید؟ این بحث علم ذات به ذات عرض کردم بحثای خیلی خوبی داره، شیخ اشراق هم بهش توجه کرده، مسائل جالبی اینجا نهفته است، ولی از اونا در واقع فعلا از اونا غفلت میونیم، کار با اونا نداریم. علم ذات به ذات رو تقریبا همه قبول کردن. بعد میایم مرحله بعدی، علم ذات به احوال ذات. توجه کردید؟ مثلا غم، شادی، امثال اینها، اینا همه علم حضوری، یعنی خود اون حقیقت پیش ما حاضره. همین جور میایم جلوتر، علم ما به اعضا، جوارح و بدن. از اینجا اختلافات شروع میشه. توجه کن. مثلا اغلب ملا صدرا گفته دیگه علم حضوری اینجا نیست، ولی در برخی از عباراتش مجبور شده بگه نه اینجا علم حضوری هست. یعنی علم ما به اعضا و جوارح و بدن، حالا بذارید اون در جایی که خود دیدگاه صدرا میگی مفصل تر وارد بشیم. توجه کن. اینجا علم حضوری است. میایم از این صحنه بیرون. آیا علم ما به خارج از حقیقت ما هم میتواند حضوری باشه؟ خیلی بحثا اینجا زیاده. مثلا منظور از خارج از ما چی؟ خارج از ما در عالم ماده، خارج از ما در عالم مثال، خارج از ما در عالم عقل، خارج از ما مثلا راجب خداوند متعال. خیلی اینجاها باید بحث کرد، منطور ما الان نمیبریم تو فضای دیگه. در ارتباط با همین اشیاء پیرامون خودمون، آیا اینجا علم حضوری هستش یا نیستش؟ اینجا بین شیخ اشراق و صدر المتعلین اختلاف. صدر المتعلین به نحو بسیار مستحکم هم تا آخر وایستاده و میگه علم ما به محسوسات پیرامون ما که از طریق اعضای حسگر حاصل میشه همه اینا حصولیه. یعنی اینا به نحو حضوری نیست. حصولی یعنی چی؟ یعنی صورت شی پیش ما حاصله، نه خود شی. توجه کنید، حالا در بحث اصولی چقدر باید حرف زد. صورت یک شی میگیم، این صورت باید یک نوع عینیت داشته باشه. اگر عینیت نداشته باشه ارتباط قطع میشه. به یک نحوی اشیا باید پیش ما حاضر باشن و یک نوع وحدتی ما با اون شی پیدا بکنیم تا علم و آگاهی روی بده و محقق بشه. حالا در هر صورت صدرا میگه که تمام چیزهای پیرامونی ما به نحو حصولی برای ما حاصل میشه، یعنی صورتهای اینها، مفاهیم اینها پیش ما حاضر میشن و ما از طریق مفهوم و عینیتی که مفهوم با مصداق داره یه ارتباطی با مصداق برقرار میکنیم و مصداق برای ما معلوم میشه. ولی کن شیخ اشراق معتقده که در فضاهای علوم حسی ما، یعنی مثلا وقتی ما لمس رو به کار میبریم، این مستقیما این بحث رو راجع به ابصار گفته، ولی عبارتاش این در واقع قوه این معنا رو داره که تعمیم داده بشه به همه حسی ها. توجه کردید؟ در این در ارتباط با محسوسات ایشون قائل به علم حضوریه. یعنی الان من شما رو دارم میبینم، این به علم حضوریه. صدر رو میگه علم حضوری نیست. تا تمام این که شما اومدید اینجا نشستید و من مجموع جهازاتی مثل مثلا چشم و سیستم عصبی و مغز و همسال اینا که دارم، همه اینا منو در واقع آماده میکنه، چون اینجا باز دو تا بحثشون داره، منم راجع به صورت ها عرض میکنم، منو آماده میکنه که من بتوانم در سوق نفس خودم تو مرحله مثالی خودم صورت های کاملا در واقع عینیت دار با شما در اون ساحت ایجاد بکنم. و من الان که شما رو دارم در اینجا میبینم، در واقع شما در منید، توجه کردید، و منم در شما هستم، توجه اینجوری، این سبکی، یعنی من، یعنی این علم ابصاری که دارم این در منه، اینجور نیستش که در خارج از من باشه و من راهی به خارج از خودم از این سبک داشته باشم. صدر متعلی یه چنین بحثی داره. شیخ اشراق میگه که من منکر علم حصولی که برگرفته از این علم حضوری باشه نیستم، یعنی ما میتونیم این صورت رو داشته باشیم، ولیکن اون چرا که الان داریم برخورد میکنیم علم حضوریه، یعنی خود شما به نحو مبصر برای من حاضر هستید. شیخ اشراق اینو میگه، توجه کردید؟ شیخ اشراق این دیدگاه رو داره. بله؟ حالا نمیریم تو اونجا، غرق نمیشیم، بذارید تو همین فضای در واقع فطری که هستیم همین فضا باشیم، توجه کردید؟ تو این فضا که باشید بیشتر حق رو شاید به شیخ اشراق میدید و فکر میکنم من بد نباشیم، نه توجه کردید؟ حالا در صورت ببینید، ایشون میگه که الان من شما رو دارم به نظر حضور خود شما پیش من حاضر، نه که مفهوم شما پیش من حاضر باشه، نه که ماهیت مرسل شما پیش من حاضر باشه، نه خود شخص وجودهای شما پیش من حاضر هستید. چنانچه حالا تو ابصار یکم احساس دوری میکنیم، چنانچه وقتی مثلا دست رو اینجا لمس میکنیم، من از طریق مفهوم با اینجا ارتباط ندارم، من با خود این شی ارتباط دارم، توجه کنید، این بیشتر انسان رو این احساس رو پدید میاره، توجه کنید، دست رو میتونید بزنید به فرش، این فرش هم زبر قشنگ معلوم میشه، توجه کردید، بیشتر این احساس رو به ما میده، همینجا من دارم این رو ادراک میکنم، همینجا من دارم ادراک میکنم. بحثایی که در فضای معرفت شناسی امروز هستش که مثلا میگن فرض کنید که این حسگرها واسطه هستش، چقدر تغییرها و تحولها ایجاد میکنه، معلوم نیست اون چیزی که در خارج باشه اینی باشه که من میفهمم. حالا این عین این تعبیر رو شیخ اشراق نداره، این در واقع پردازش بیان او هستش. ایشون میگه نگاه بکنید، تمام این حسگرهایی که ما داریم و تمام این سیستم های ما، همه اینا که داریم، این برای این استش که فاصله بین حقیقت نفس تجردی و این امر مادی رو برداره، نه اینکه فاصله ایجاد کنه، توجه کردید؟ یعنی نفس که هویت، حالا تو دستگاه شیخ اشراق باید اینو فهمید، نفس که هویت نوری و اشراقی داره، از طریق اعضای حسگر مرتبط میشه با شیء خارجی، یعنی حقیقت نفس ما مرتبط میشه با این شیء و ما شیء رو اینجا میفهمیم. نگاه کنید، اینجا من این رو حس، نه اینکه اینجا من حس بکنم، اینجا من این زبری یا نرمی یا هر چیز دیگر همینجا میفهمم. من الان بحثم این نیستا، میخوام این نکته رو بگم، ما یه علم حضوری داریم، علم حضوری ارتباط بیواسطه یه عالم با معلومه، در اساس اون تحلیل یک نوع اتحادی باید حاصل بشه با خود معلوم تا این ادراک حاصل بشه. حالا قلمروش هر چی میخواید بگیرید، مثلا بعضی میگن فقط در علم ذات به ذاته، بعضی میگن در علم ذات به احوالاتش، بعضی مثلا گسترش میدن در علم ذات به اعضا جواره و بدن، بعضی میگن مثل شیخ اشراق کجا حتی در این اشیاء پیرامونی مادی هم معلوم به علم حضوری ما هستش، توجه این سبکی ما داریم عمل میکنیم، این علم حضوریه. اما یه علم حصولی داریم، علم حصولی یکی از مناشه خیلی جدی تولید علم حصولی همون ارتباط مستقیم با اشیاء، یعنی ما وقتی علم حضوری مستقیم با اشیاء داریم، یه جهازات و سیستم‌هایی در وجود ما شکل گرفت، این در سنگ نیست، این در درخت نیست، یه سیستم‌هایی ما در درون داریم بسیار حساس، توجه کردید؟ بسیار حساس. اینا رو میگیم در عصر ما ذهن میره به طرف، فرض کنید که برخی از چیزها اونا یه کپی خیلی ضعیفی از ما هستن، ما فوق‌العاده هستیم در این قسمت، انسان فوق‌العاده است در این فضا، توجه کردید؟ ببینید ما مثلا شما نگاه کنید آینه چقدر حساسه، صدها برابر، هزاران برابر حساسیتی فوق این معنا. من همیشه میگم نفس انسان مثل یک گوی ادراکی بسیار حساسیتش بالاست. خب وقتی ما در دل علم حضوری قرار میگیریم، یه جهازاتی در ما هستش که این علم حضوری اثرش رو در اون سیستم میذاره، مثل یک آینه، مثل شبیه به یک آینه، این اثرش رو در اونجا میذاره، به گونه ای که وقتی که صحنه علم حضوری پاک میشه و محو میشه و از میان میره، اون آثار در نفس ما باقی میمونه. ما به اون آثار میگیم علم حصولی، علوم مفهومی ذهنی و حصولی برآمده از دل علوم حضوری. حالا یه بحث فراوان اینجا هستش، آیا همیشه شکلگیری علوم حصولی اینجوریه؟ ما نمیخوایم اینو دار بکنیم. بخش‌های وسیعی از علم حصولی این سبکی به دست میاد، مخصوصا اگه حرف شیخ اشرام رو قبول بکنیم که اینجا رو که بدونیم حضوری بدونیم، خیلی بحث راحت‌تر و آسان‌تر خواهد شد. مثلا فرض کنید که صدرا در علوم حسی یه دیدگاه داره، علامه طباطبایی در بدایه و نهایه بیان که صداش در بیاره، در عینی که همگام شده تا حدودی با جناب صدر المتعلین، ولی از صدرا فاصله میگیره. در آثار دیگرش مثل اصول فلسفه روش رالیس و همچنین برخی از رساله مثل رسالت العلم متمایل به شیخ اشراق شده. در بدایه و نهایه اونجایی که داره علم حسی و خیالی اینا رو توضیح میده، تا یه حدود با ملا صدرا همراه میشه، در یه قسمت از ملا صدرا جدا میشه. توجه کردید؟ حالا در هر صورت ببینید، علم حصولی ما الان با این بخش مثلا کار داریم، علوم حصولی ما که علوم مفهومیه، علوم مفهومی متأثر شده از دل علوم حضوریه. توجه کردید؟ یعنی ما در بستر علم حضوری که با خود شیء ارتباط برقرار میکنیم، به نحو فرایند علی متأثر از او میشیم و با خود اون اثر رو میگیم مفهوم اثر. توجه کردید؟ یا مثلا میگیم علم حصولی به اثر. این تأثر باقی مونده از ارتباط مستقیم با اشیا پس از مفارقت از خود اون اشیا، اینا مفاهیم برآمده و صور برآمده از دل علوم حضوریه. ما اینا رو میگیم علوم چی؟ حصولی ما. با توجه به این نکته که عرض کردیم، حالا میتونیم این اصل مهم معرفت شناسی اسلامی و واقعی را اسلامی را نمیخوام، یعنی مسلمان ها و فیلسوفان مسلمان اینجوری برداشت میکنن، نه اسلامی، یعنی این منظور این نیست. توجه کردید؟ ببینید این اصل مهم در حوزه معرفت شناسی چی میگه؟ ما در مسئله معرفت منفعل از واقعیم. چه این علم و معرفت، معرفت حضوری باشه، بازم ما منفعلیم. یعنی ما واقع نمی سازیم، واقع علم ما رو تشکیل میده. مثلا اگر علم ما علم حضوری باشه، اینجوریست که علم ما معلوم ساز باشه، معلوم است که چگونگی علم ما رو رقم میزنه در دل علم حضوری که خیلی واضحه. در فضای علوم حصولی، چون علوم حصولی ما پیرو علم حضوری و تحت تأثیر او شکل میگیره، ما در علوم حصولی هم منفعل از واقعیم. من دیگه باید این بحثا نمیشم که مثلا پس ملا صدرا میگه ما انشاء صور میکنیم، اصلا ربطی به اونو نداره. تمام توضیحاتی که صدرا تو اون قسمت داده در کیفیت انفعال ما از واقع است. یعنی ایشون هم مشترک با بقیه میگه ما منفعل از واقعیم، درسته؟ ولیکن وقتی ما بحث انفعال از واقع رو مطرح میکنیم، چجوری منفعل از واقع؟ مثل یک آینه ساده هستیم مثلا؟ ایشون میگه نه، مکانیزم نفس فوق العاده است. حتی اگر حرف شیخ اشراق رو نپذیریم، حرف ملا صدرا رو بپذیریم، معناش اینه که سیستم های عمل کننده در نفس ما برای انفعال از واقع فعالانه عمل میکنه. این فعالیت در حوزه ادراک نیستا، این فعالیت در هستی شناسی ادراکه. یعنی چه تحولات وجود شناختی در انسان روی میده تا انسان منفعل بشود از واقع؟ این بحث اینه. توجه کردی؟ بحث این نکته است. پس بنابراین ما چه علم ما علم حضوری باشه، چه علم ما علم چی باشه؟ حصولی باشه، ما این اصل رو درش داریم که ما منفعل از واقع هستیم. و اینجا را توجه داشته باشید، بخش‌هایی که ذهن ما، یا اگر این اثبات بشه، بخش‌هایی که سیستم وجودی ما در علم حضوری یا در علم حصولی دخالت غیر ادراکی و غیر منفعلانه بکنه، که ما اینها رو نمونه هایی داریم، اینها جزء حوزه ادراک و علم نیست و نفس خودش اینها رو میشناسه. توجه کنید، خودش اینها رو تشخیص میده. بله، موارد ظریفی وجود داره که اینها خلط میشه. توجه کنید، موارد ظریف وجود داره که اینها خلط میشه و اینها همون بسترهای مغالطات رو ایجاد میکنه. توجه کنید، یعنی فعالیت های سیستم های وجود ما هست، ما اینا رو به حساب حوزه علم و ادراک میذاریم، یعنی میگیم منفعلیم و واقع اینجوریه، در حالی که واقع اینجوری نیست. بخشای وسیعی از دانشوی ما برای تفکیک این حوزه ها و درآوردن این مغالطه هاست. مثلا من مثال بزنم، ما در جلسه دیروز اشاره کردیم ما معانی اعتباری داریم و این معانی اعتباری در انسان ساده بسیط کم بوده، ولی به تدریج این معانی اعتباری چه شده؟ گسترده و زیاد شده. حالا انشالله یه وقتی فرصت بشه و اون نگاه مبسوط در دنیای اعتبار گفته بشه، دوستان به اعماق این بحث و جهات فراوان این بحث اطلاع پیدا خواهند کرد. ولی فی الجمله الان دوستان این نکته رو میتونن بفهمن. الان ما غرق در معانی اعتباری هستیم. درسته؟ اصلا زندگی ما با معانی اعتباری رقم خورده. نمیدونم عمود، دایی، خاله، نمیدونم چی همین اعتباریه. توجه کردید؟ یعنی ما با یک ساحت‌های وسیعی از مفاهیم اعتباری سر کار داریم. این معانی و حقایق اعتباری به شدت قاطی میشه با معانی چی؟ حقیقی. و ما متأثرن از این معانی اعتباری چه بسا این خلط‌ها رو چیکار می‌کنیم؟ انجام میدیم. مثلا اعتباری به عنوان حقیقی است، یعنی اعتباری یعنی چی؟ یعنی ساخته و پرداخته جهازات انسانیه. توجه کردید؟ نه از باب انفعال از واقع گرفته شده باشه. من انشاءالله در جای خودی ممکنان دوستان سوالات در ذهنشون پیش بیاد. ما اعتباریات را بدون زمینه و تأثیر از واقع نمیسازیم. اعتباریات ما هم متأثر از واقع هم مؤثر در واقع. اعتباریات باعث شما اینجا جمع بشید. توجه کردید؟ بسیار بخشش اعتباریه. توجه کردید؟ اعتباریات باعث شما اینجا جمع بشید، در واقع از واقع متأثر و در واقع اثر میکنه. این غیر از اینه که خود هویتش تکوینی باشه. توجه کردید؟ مثل این چی میمونه؟ مثلا فرض کنید، مثلا بر فرض مثال ما بحث علیت و معلولیت رو نداشتیم، مثل همون حرکت دستی که نشون دادیم. حالا فرض کنید که اگر مثلا بگیم که هر وقت مثلا دست ما آوردن بالا به یه علامتی، معناش اینه یه باشه باش جا افتاده مثلا. توجه کردید؟ این غیر از اون معنا هست. این تو دنیای اعتبار شکل گرفته، اون تو دنیای چی هستش؟ واقعیت تکوینه. بله، همین که من میگم دستمو اینجوری حرکت دادم معناش اینه، این هم متأثر از واقع میتونه باشه به انواع تأثیرها، مصالح، مفاسد، سیستم، خیلی چیزا اثر میذاره، و هم مؤثر در واقع میتونه باشه. توجه کردید؟ پیام به شما منتقل میشه و بر اساس این پیام شما بلند میشی از جا. این یک اثر تکوینی. توجه کردید؟ بلند میشی، حرکت میکنی، کارای انجام میدی. مراد ما از این خود هویت، ولی چی این رو ساخته؟ این رو دنیای اعتبار ما ساخته، سیستم ها و جهازات ما. اگر این رو به حساب حوزه انفعال از واقع بذاره، بسیاری از چیزها رو واقعی میپنداره که واقعا واقعیت نداره. ما در مباحثی رو که حالا در این مسائل داریم، دو تا قشر داریم، بعضی افراد کردن بعضی تفرید. به این معنا بعضی گفتن آقا تمام معانی اعتباریه. توجه کردید؟ همه فقط صورت ها رو داریم، بقیه همه رو ما ساختیم. توجه کردید؟ بعضی اینجوری شدن، بعضی از اون من فکر نمی‌کردم داشته باشیم، داریم. توجه کردید؟ بعضی رو داریم که از این ور افتادن، یعنی تمام اعتباریات رو به حساب چی گذاشتن؟ و معانی واقعیات گذاشتن، در حالی که اینا رو با تفکیک کرد. والا ملاک‌های تفکیک اینا چیه؟ در جای خودش. پس بنابراین این هم مقدمه دوم. مقدمه دوم این شد که ما یک علم حضوری داریم. حالا بس دیگه داره که علم حضوریه، این قلمروش تا کجا بدونیم، اون دیگه بحثای جزئیه. یه علم حصولی داریم، در هر دو بخش ما منفعلیم. در حوزه علم حصولی شاید بگیم مثلا چون ما در علم حضوری منفعلیم و علم حصولی پس از علم حضوری شکل میگیره، پس زمانی نیست، ما همون در همون لحظه‌ای که داریم علم حضوری داریم انجام میدیم، علم حصولی ما داره شکل میگیره. توجه کردید متأثرن از اون علم وجودی داره شکل میگیره. حالا در این فضا که داریم بحث میکنیم یک اصل داریم به نام اصل انفعال از واقع در حوزه ادراک و علم. این مقدمه دوم ما تمام شد. الان میپردازیم به اینکه این دو تا روش رو توضیح بدیم. ببینید ما ابتدا میایم روش تحلیل عقلی شهودی رو مطرح میکنیم. روش تحلیل عقلی شهودی چیه؟ ببین ما وقتی که یه علم حضوری داریم، علم حضوری مثلا چی؟ علم حضوری ذات به ذات، علم حضوری به احوال ذات، اگه قبول بکنیم علم حضوری به بدن، اگه قبول بکنیم علم حضوری به اشیاء خارجی، همون جوری که شیخ اشراق میگه. حالا آیا علم حضوری فقط ایناست؟ حالا فرض کنید خداوند روزی شما کرد یه علم حضوری های دیگه هم برای شما شکل گرفت. حالا من مثال رفتی حالا تو عالم رویا که میری تو حبرود اینا مثلا توجه یه چیزایی ممکنه اونجا بیابید، توجه کردید؟ حالا فرض کنید که انشالله شهود قلبی عرفانی برای شما حاصل بشه، حقایقی رو مشاهده بکنید مثلا، مثال داریم میگیم، مثلا برای شما حاصل شد، خب خیلی خوب اون چیزه حاصل شد. هر جا علم حضوری یافتید شما، ببینید این جمله رو من الان نیازی نیست بگم، میخوام بگم مبنای در واقع نفس شناسی چیه؟ ان نفس فی وحدتها کل القوا، تمام حقیقت نفس در اینجا حاضره، در همه صحنه های علم حضوری تمام حقیقت نفس حاضره. یه بخش از فوق العاده از نفس عقله، یعنی نیروی معنایاب، همینه که بحث کردیم نیروی معنایاب. این نیروی معنایاب همه جا همجون میره، حرکت میکنه، توجه کردید؟ الان در علم ذات به ذات اون نیروی عقلانی ما همونجا از معانی رو درک میکنه. نمیدونم در فرض کنید که احوالات ما بیایید تو اینجا مثلا، فرض کنید که اگر شهودای دیگه اتفاق بیفته، درسته؟ در همه جا اون عقل ما حاضره. عقل ما چندین کار انجام میده. یه کارش عقل ما در کجا چندین کار انجام میده؟ الان داریم راجع میبینیم مثلا ما تاکنون با بحثایی که در این مقدمات گذروندیم، یکی از کارهایی که عقل انجام میده چیه؟ دریافت مستقیم معانی تحت قالب وهم. توجه کردید؟ این وهم از بس معنای بد پیدا کرده، مثل این الان شما مثلا بخواید مثلا در یه جایی مثلا خود واژه محبت و عشق واژه قشنگیه ولی نمیتونید به کار ببرید تا بگید آقا عشق اوضاعی به هم میخوره. توجه کردید؟ لفظ خیلی قشنگ بوده، عالی بوده در جای خودش، ولی به هم نیست. الان مثلا بگید وهم، وهمه بس هیچ، نه منظور ما وهمین تعریفی کردیم. ببینید عقل یه کار داره، ادراک معانی جزئی در دل علم حضوری، همونجا که علم حضوری داره داره معانی رو درک میکنه، همونجا این عقله که داره معنا رو مییابه. توجه فرمودید؟ این عقله که داره معنا رو مییابه. بعضی میگن که مثلا این صوت داره ضعف میشه، ما هم هر روز بفرستیم که دوستام اینا رو چیکار میخواد بکنه؟ توجه کردید؟ اینه که نمیتونه درک بکنه که این سبکی خیلی مهمه همینجا. توجه کردید؟ اینو نمیتونه درک بکنه. توجه؟ بس بنابراین کسانی که گوش میدن حواسشون باشه، توجه کردید؟ اینا از دستشون میره. حالا ببینید پس سر یه کار عقل چیه؟ ادراک معانی جزئی دویده در همون صورت ها سر صحنه به نحو علم حضوری، پایگاه مهمی برای علم از اینجا، توجه کردید؟ این داره درک میکنه. یه کار عقل چیه؟ کلی سازی و تعمیم. نگفتیم مکانیزمشو نگفتیم، اینی که همون معنای جزئی رو تبدیل میکنه به چی؟ به عام و کلی. این یک کارش. یه کار دیگر عقل چیه؟ یه کار دیگر عقل تحلیله. تحلیل یعنی باز کردن یک متن مندمج. توجه کنید لفظ رو، چون ما میگیم تحلیلی تحلیلی، انگار فکر میکنیم هپروتی ذهنی مثلا هیچی علکی مثلا اینجوری حساب میکنیم. تحلیل یعنی تجزیه، یعنی باز کردن. تجزیه رو لفظ تجزیه همون تحلیل همون تجزیه است، ولی چون اینجا تجزیه رو معمولا در جایی که خیلی اجزاش زمخت باشه میگن، توجه کردید؟ تحلیل کنه یه مقدار سخت تره، ولی بنیاد تجزیه و تحلیل یکیه، فرقی نداره، توجه کردید؟ مثلا میگیم این واقعه مثلا سیاسی رو تجزیه و تحلیل بکن برای من، توجه کردید؟ همون معنا رو داره، ولی وقتی شما میگید تحلیل کنه ریستر میشه این مسئله. خب کجا ما عقل کجا تحلیل میکنه؟ خوب توجه بکنید، سر همون صحنه‌ای که حاضر شده اونجا، همینا چیزیه که نمیره تو اون چیز، سر همون صحنه‌ای رو که داره اون در واقع حاضر شد سر صحنه، اینجا خیلی خبرها هست، وحدت هست، فعلیت هست، خارجیت هست، اصالت هست، نینو شدت و ضعف هست، نمیدونم حالا برخی از معانی اعتباری هست، معانی حقیقی هست، خیلی چیزا اینجا وجود داره، اینجا پربار از معانیه، توجه کردید؟ عقل ما میاد یکی از کاراش اینه که متن رو من حالا این اینجا بگم ممکنه ببینید من اعتقادم اینه که لذا اینو دو تا روش کردم. این کاری که الان در عقل انجام میده تو سطح ذهن نیست، در سطح همون علم حضوری داره انجام میده. ممکنه کسی بگه نه این دیگه رفته تو فضای مفهوم، نه همونجا نگاه کن، همینجا هستم قشنگ دست رو گذاشتم رو این شیء، میگم نگاه کن موجودیت غیر از خارجیت غیر از وحدت همه اینا داره، بعد اینم معلوله. مثلا توجه کردید این فضا، همونجا من دارم این متن رو تیکه تیکه میکنم، تحلیل اشراق که میگم بحث اشراق اینجا فرق نداره، فقط تو بحث اشراق ما چون اینو علم حضوری میگیریم برای ما راحت تره. صدرا چیکار میکنه؟ صدرا میگه که اینو میبری در فضای ساحت نفس تو عالم نشئه مثالی مشابه او رو ایجاد میکنی، اینا رو اونجا داری تحلیل میکنی. توجه کردید؟ یعنی این علم حضوری رو میبره اونجا. توجه کردید؟ ما میگیم علم حضوری کجا؟ اینجا. همین مسئله. البته تفاوت‌های ایجاد میکنه ها. حالا همین سر صحنه که اینجا هستیم ما، عقل ما یکی از در واقع قدرتاش شکافتن متن مندمجه، متن به هم آمده یه به هم آمیخته. توجه کردید؟ اینا رو از هم جدا میکنه. اگر دقت کنید همینجا، عقل هم داره شناسایی طبیعت‌های مختلف میکنه. کلمه طبیعت رو عام در نظر بگیرید، یعنی داره جنس‌ها و طبیعت‌های مختلف رو مستقیم داره تجربه میکنه. توجه کردید؟ هم داره این کار میکنه، هم وقتی تحلیلش میکنه شناختش از هر طبیعتی خیلی شفافتر میشه. یعنی قبل از تحلیل یه فضاست، بعد از تحلیل شناختش از اون طبیعت شفافتر و زلالتر میشه. همینجا میتونه بگه که اینا مغایر همن. توجه کردید؟ مثلا اینا مشابه همن، تغایر، مشابهت، نمیدونم هر چیزی که شما مثلا کثرت، من همینجا کثرت میابم، چندین معنا اینجا حاضره، کثرت رو اینجا میفهمه، وحدت رو همینجا میفهمه، خیلی از چیزهایی رو که ما بعد تفکیک معنا از صورت رو هم عقل اینجا میفهمه، مغایرتشون که اینا مغایرن، وجود غیر از سفیدیه. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که هر چیز دیگری وحدت غیر از سفیدیه، تفاوت اینها رو هم کجا میفهمه؟ همینجا درک میکنه. تفاوت در واقع صورت با معنا، تفاوت معانی از همدیگر. من کلمه رو نگاهید تجربه طبیعت، تجربه یعنی ما به سیاق خودمون کار می‌کنیم، کار به دیگران نداریم از این الفاظ چی می‌فهمن. توجه کردید؟ چون همیشه ما باید بفهمیم اونا چه اصطلاحی دارن بر عممشه اونا حرف بزنیم. نه، ما خودمون این الفاظ داریم، اتفاقاً لفظ عربی فارسی ما خودمون معناش می‌کنیم. توجه کردید؟ تجربه، تجربه یعنی چی؟ یعنی برخورد علم حضوری مستقیم با اون شی. حالا اگر اینو قبول کردیم، مثلا اگه نگیدیم، مثلا در درون خودمون مثلا یه حالتی از خودمون داریم بررسی می‌کنیم، همون رو. توجه کردید؟ حالا اینجا که داریم بررسی می‌کنیم تجربه طبیعت و سر، یعنی من اونجا میفهمم وحدت یعنی چی، وجود یعنی چی. اگر دقت کرده باشید وقتی ما اون گذشته همون جایی که نفی سفسطه میکردیم، نمیگفتیم احساس ادراکی چه تلقی از اونجا داریم، در واقع داشتیم از همین مسئله استفاده میکردیم. تجربه طبیعت، تجربه طبیعت واقعیت در مقابل سفسطه و هیچ بودن، ما همونجا داریم تجربه میکنیم به نحو مستقیم، به نحو علم حضوری داریم اینجا رو درک میکنیم. پس بنابراین ما این کار رو نگاه بکنیم، بلا برا ما این کار به این سبک تحلیل، روش تحلیل عقلی شهودی. توجه کردید؟ شهودی میگیم تا لفظ شهود رو من از وقت اضافه استفاده میکنم چون فردام تعطیل هست دیگه، درسته؟ خب بس ببین این بحث رو دارم عرض میکنم. کلمه شهودی رو شنیدیم، مثلا یه بنده خدا کتاب نوشته بود، بعد مثلا خواستیم ما نگاه بکنیم نه، گفت که نگاه کن اصلا فلسفه همه جا گفته شهود شهود، ما هم در جای خودش که شهود رو ابطال کردیم، پس بنابرای شهود شهود ارفان کی وقتی شهود داره که ما شهود داشته باشیم؟ توجه کردید؟ شهود که باطله، فلسفهشون هم مبتنی بر شهود. آقا شهود این علم حضوری، اون شهود عرفانی قلبی یه بحث دیگه، حالا میخوای قبول بکنی یا نکنی یه چیز دیگه، داستان دیگه است. منظور از شهود که ایشون میگه مثلا ایشون چون گفته که اینجوری استدلال گفته که ایشون گفته فلسفه مبتنی بر وجوده، موضوعش وجوده، وجودم تصریح ملا صدرا هستش که به علم شهودی فقط فهم میشه. خب علم شهودی هم که خود شما گفتید که نمیدونم دخالتهای شیطان هست، واردات شیطانی دارید، واردات نفسانی دارید، پس بنابراین علم شهودم میشه چی؟ تمام. پس تمام مثلا ما که دیگه شما خیلی جمع باشه به همه اعلام کرده که شما خیلی جمع باشه من دیگه کلکشو چی کندم توجه کردی شما خیلی جمع باشه حالا اشکال نداره نمازه میگن یه بنده خدایی و میدونی که یه سکته میکنه آدم حالت حتی ضربان خونیش هم قطع میشه توجه کردی ولی زنده هستش توجه کردی زنده اینو فکر کردم مرده بردن که دفع بکنن اینها خب یه مدت گذشت و اینها همچون که داشتم میذاشتن تو قبر این زنده شد توجه همه از ترس فرار کردن بعد یه گفت برگرد ناراحت نمایی من زدم تو زرش نگو بیل دستش بود اونا فرار کردن اینم دیدی بلا شد زر تو کردی افتاد آه خیالتی نمارا این بنده خدا گفت آه دیگه ناراحت نباشید خیالتون از بحث فلسفه و این همه درد سر گرفتاری این ور اون ور این شهر و اون شهر کزا این حرفا من که جنگ چون ایشون که صدر ممتنه از ایشون بالاتر که نیده گفت کل فلسفه بر وجوده وجودم به شهود در این شهودم که باطل هستش در فصل فلان من اثبات کردم باطله پس کلک فلسفه صدرا کنده شده بقیهش انشاءالله برای جلسه روز شنبه و سلام علیکم و
اتصال کوچیکی کنیم که فرمودین جوهر و مقولات رشد دیگر معقول اولا منظورتون یه جوهر و عرض بوده همه شایه منظورتون جوهر و مقول همه یه میگیم جوهریت هم به اول جوهر بودن یکی معقول ثانیه عرض بودن جوهر بودن پس منظور یه جوهر و یه عرض خاص
به هم در وقتی شو گفتیم معقول ثانی
راست سوالم تمام نشد منظورم این بود که الان میگید عرزم رنگ منظورتونه
بله بله همین رنگ
یا مثلا عرزیت
نه همین عرز
عرز خاص
مثل شایدن درسته این ها مثلا قهوه‌ای
رنگی
رنگ ها اندازه ها
عرض بودن اندازه داشتن اینا معقول ثانی یا اولی
بحثه که اینا چی واقعا درجه که اینا معقول ثانی میگیرن ولی درشون پس میگن چه جور
گفتی این بحث تفکیک معقول ثانی تفکیک میکنه بعدا مثلا حیوانات تفاوتشون با انسان ها که معقول ثانی نمیفهمن ولی مثلا کلیت و ماهیت رو درک میکنن که مثلا البته حالا درک
حالا بیان شهید متحری چون ما نیش به بحث معروضانی نداشتیم من تو شهید متحری از واژه معقول رفته توجه کردیم و معقول رو کلی گرفته فلسفه گفته اصلا مثلا ما گفتیم این مثلا معنایی که درش هست این خود این معقول اوله معنای در اون معقول ثانیه چون نه تا جزئی معقول اول و ثانی نداره وقتی اومد تو ذهن کلی شد معقول اول و ثانی داره
خب این کلی اولیه رو قبل از اینکه رابطه بین کلی و ایجاد شه معقول اولا میدونم به خاطر همین چون حیوان ها ماهیت رو میفهمن
حالا بس بده اون حیوان من خواهم این تفاوتش اینجا من دیگه ورود نکردم که تفاوت برداشت شهید متحری با اینجا چیه توجه کردید بر اساس بحثی که ما گفتیم در واقع حیوانات هم معقول اول میفهمن هم معقول ثانی ولی معقول ثانی جزئی توجه کردید معقول ثانی اصلا معقول ثانی کلمه معقول نه حتما تو ذهن بیاد معقول اینه مدرک یعنی معلوم من تلاشم این بوده چه به علم حضوری چه به علم اصولی من شاید متعریف به دلیل لفظ معقول چون ما میگیم علم حسی علم خیالی علم عقلی این یک اصطلاح در عقله مثلا در ارتباط با علم نفس به نفس حسیه خیالیه بیشون نیست ولی آقایون گفتن عقلیه عقلی نه کلیه بحث عقلی چند معنا داره توجه کردید ایشون رفته فقط سمت این که واژه معقول کلیتش رو توجه کرده گفته معقول اول و بعد معقول ثانی شاید متحری این اصلا بحث این نیست بحث علمیه دیگه توجه کردید این فاصله ایجاد کرد بین فلسفه و عینیت توجه کردید این برداشت که بعدا استمرار پیدا کرد
اینطوری
شده معقول اونجا اونجا رو سایه اینجا فلسفه هم اینجاست توجه کردید بعد میخوای تبدیل به علم بکنیم میشه اونا توجه کردید بعدم تازه وقتی تبدیل به علم شد کلی شد بازم باید بری سر صحنه در اینجا باید در واقع فلسفه
چه حیوان مانی دویده در مانی رو چجوری میفهمی فرمودید به معنای ثانوی خودتون گفتید
وهم داره دیگه
خب میدونم مثلا یه چیز مثال مثلا دویه معنای دویده در معنای دیگر رو حیوان بفهم
موجودیت توجه کردین اصلا موجودیت چون نمیتونه حس بفهمه اصلا اینکه ما میتونیم حس میکنیم و بعد میگیم موجوده کار عقله موجودیت وحدت مثلا فرض کنید که مثلا شما یه چند تا مرغ دارید، یه خروس هم دارید، در توجه کردید مشکلی نداره با کسی، حالا یه خروس دیگه بندازید وسط، حالا که دو تا خروس بده میفهمه
دو تا خروس موجودیت میفهمه، همین درگیری رو
بعد تازه وقتی که نه میفهمه که من دو تا خروس شده، یکی اومده یکی بعدا اومده و اینجا مشکلاتی پیدا میکنه، در حقیقت حالا درگیری شروع میشه،
در حقیقت وجود هم خودش معقول سانی میشه طبق به
معقول سانی. بله
سجا ببنش
بخیر
اجازه
که نماز دوم شروع نشه، لااقل نماز دوم برسید
وسطش دوام میخونه
ادراکات کلی و جزئی که سشان به اگه مثلا اگر کلی باشه میشه عقلی، اگر جزئی باشه میشه
وهم، به معنای وهم باشه معنا.
خب نه الان ما مخواهد ادراک کلی هم داشته باشیم، با ادراکات جزئی ادراک کلی داریم دیگه.
حالا آیا همیشه هم اینجوریه یا میشه جوری؟
همیشه هم اینجوریه، یعنی من مخواهد ادراکات
کلی همیشه، من جرات ندارم اینجوری هم همیشه یا اینجوریه یا اغلب اینجوریه، ما این سبکی عمل میکنیم.
ادراکات کلی ما خب ما میخوایم ادراک کلی داشته باشیم، از جزئیات به کلی هم بگیم.